بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأما عمل الحور فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال وإلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. بحث در این است که آیا در معامله بیع عمل الحر را می توانیم به عنوان عوض قرار بدیم یا خیر. مثلا کتابی رو بفروشیم در مقابل اینکه دو روز یک حری عملش برای انسان باشه، منافعش برای انسان باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند مسئله به طور کلی دو صورت داره. یک وقت این است که عمل حر را ما می‌خوایم عوض قرار بدیم بعد المعاوضت علی. صورت دوم این است که می‌خوایم عمل حر رو عوض قرار بدیم قبل المعاوضت علی. مقصود از قسم اول اینه که اگر یک حری قبل از بیع اجیر دیگری شده باشه، چون بحثی نیست در این که حر رو انسان میتواند اجیر کنه و با او عقد اجاره منعقد کنه. مثلا اگر زید آمد دو روز امر را اجیر خودش قرار داد، اینجا منافع دو روزه امر مال و ملک برای زید. اینجا این زید میتواند در یک معامله بیعی این عمل امر را که قبلا در اثر عقد اجاره به مالیت و ملکیت خودش در آورده، این رو میتونه عوض قرار بده. مثلا میتونه بگوید اون کتاب شمای بک را میخرم در مقابل این دو روز عملی که امر در اختیار من داره، دو روز عملی که ملک برای منه. اینجا هیچ بحثی نیست. انما الکلام در قسم دومه، یعنی اونجایی که عقد اجاره‌ای قبلا نبوده، معاوضه اجاره‌ای نبوده، ابتداعا آیا میتوانیم عمل حر را عوض قرار بدیم در یک معامله بیعی یا نه؟ اینجا سه مبنا بین فقها وجود داره که مرحوم شیخ به دو مبنای از اونها اشاره میکنه. در عمل حر قبل المعاوضت علی، در این که آیا عنوان مال بر او صدق می کند یا نه. یک انسان حریه، در روز می تونه 10 ساعت 20 ساعت اعمالی رو انجام بده. آیا به این عمل ما می تونیم بگیم مال یا خیر؟ سه مبنا وجود داره. یک مبنا این است که مطلقا مال نیست. مبنای دوم این است که مطلقا مال هست، عرفاً میگن اینم ماله. و مبنای سوم تفصیله، میگن بین اون حری که بالفعل کسوبه با حری که بالفعل کسوب نیست فرق وجود داره. یه حری هست هر روز صبح که از خواب بیدار میشه میره یک عملی رو انجام میده تا آخر شب، اما یه حری هم هست که در منزل نشسته، نه صناعتی نه تجارتی، هیچ کاری نداره. آمدن گفتن اون حری که بالفعل کسوبه و کسبی داره، اون عملش مالیت داره، اما حری که بالفعل کسوب نیست عملش مالیت نداره. مرحوم شیخ اینجا مسئله رو به صورت تعلیقی برگزار می کنن، می فرماین اگر عمل الحر را قبل از معاوضه بهش بگیم مال، ما میتونیم در بیع عوض قرار بدیم، اما اگر عمل الحر را قبل از معاوضه به او مال نگیم، اینجا ما نمیتونیم در معاوضه یعنی در بیع او رو به عنوان عوض قرار بدیم. مطلب دیگر این است که آیا حق را ما میتوانیم در بیع عوض قرار بدیم یا خیر؟ قبل از آنی که بحث مرحوم شیخ رو در اینجا عرض بکنیم، سه تا عنوان داریم ما در فقه که یه مقداری باید بین این سه تا عنوان تفکیک بشه. یکی عنوان حقه، دوم عنوان ملکه و سوم عنوان حکمه، که در فرق بین این سه تا عنوان فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم اینا بعضی هاشون رساله های مفصل فقهی نوشتن. حق چیه؟ ملک چیه؟ و حکم چیه؟ آیا اینها با هم اساساً فرق دارن یا نه؟ حالا من یه اشاره اجمالی میکنم بر این که این اشاره اجمالی برای فهم کلام شیخ ضرورت داره، بحث مفصلش رو باید در جای دیگه مطرح کرد، در خارج مکاسب معمولا مطرح میکنن. آمدن یک فرقی رو بین حق و حکم بیان کردن، گفتن که حق عبارت از اونیست که درش یک من له الحق و من علیه الحق هست، اما در حکم این چنین نیست. و همچنین حق قابلیت اسقاط دارد اما حکم قابلیت اسقاط نداره. مثلا ببینید، شما در یک معامله‌ای که انجام میدید و برای خودتون حق خیار قرار میدید، ذوالخیار میتواند رجوع کند و معامله را فسخ کند. این رو فقها بهش میگن حق. اما در عقد هبه اونجا میگن واحد میتواند رجوع کند و هبه به غیر ذی‌رحم را با یک شرایطی که هست این هبه را باطل کنه. فقها به هبه که میرسن میگوین این جواز الرجوع حکم، اما در معامله حق خیار که همان مسئله جواز الرجوعه، اونجا میگن جواز الرجوع حق. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ فرقش در همینه، در حق خیار قابلیت اسقاط هست، ذوالخیار میتونه حق خودش رو در متن عقد یا بعد العقد اسقاط بکنه، اما در هبه این چنین نیست. جواز الرجوع یک حکم شرعیه، شارع آمده هبه را از عقود جائز قرار داده و قابلیت اسقاط نداره. فرق سوم بین حق و حکم گفتن در حق الزام وجود نداره. وقتی میگیم شما حق داری این کار رو انجام بدی، اختیارش با خود شماست. اما در حکم معمولا یک الزامی هم وجود داره. خب حالا که این دوتا روشن شد، فرق میان حق و ملک چیه؟ چرا بحث شده که فرق بین اینها چیه؟ برای این است که اونجایی که ملکیت وجود دارد سلطنت هست. شما وقتی مالک این کتابید، مالک خانه هستید، یک سلطنتی دارید بر ملک خودتون و بر مال خودتون. در حق هم همینطوره. وقتی که ما میگیم شما حق دارید معامله را به هم بزنید، معناش این است که سلطنت دارید در به هم زدن معامله. پس بین حق و ملک در اصل سلطنت اشتراک وجود داره. لکن عده‌ای از فقها اینطور میگن حق یک سلطنت ضعیف است، اما ملک یک سلطنت اقوای از او هست. هیچ فرقی بین حق و ملک وجود نداره الا در همین شدت و ضعف در سلطنت. این یک فرق اجمالی بین حق و ملک و حکم و عرض کردم بحث مفصلش بعدن میاد. اون وقت وقتی که به حقوق میرسیم، در حقوق سه تا عنوان مطرحه. یک، من حیث الاسقاط. دو، من حیث النقل. سه، من حیث الانتقال. حقوق رو وقتی ما میخواییم تقسیم بندی بکنیم، این سه تا عنوان درش وجود داره. از حیث اینکه آیا این حق رو میشه اسقاط کرد یا نه، از حیث اینکه آیا قابلیت نقل دارد یا نه. نقل، مراد از نقل این است که به یکی از اسباب شرعیه انسان حق را نقل بدهد به دیگری. تا حالا حق برای این بوده، اما مثلا در اثر عقد بیعی، عقد صلحی، این حق را به دیگری نقل بده. عنوان سوم عنوان انتقاله. انتقال یعنی نقل قهری، یعنی بعد از آنی که ذوالحق مرد، آیا این حق به ورثه او منتقل می شود یا منتقل نمی شود. اون وقت در اون صورت دوم هم دو قسمه. بعضی از حقوق قابلیت نقل را دارند بلا عوضن، بعضی از حقوق قابلیت نقل را دارند مع العوض. اینجا رو خوب دقت کنید، چون یه مقداری فهم عبارت شیخ متوقف بر این قسمت از مطلبه. ما یه حقوقی در شرع اسلام داریم قابلیت نقل را دارد، اما حق این که در مقابلش عوض بگیرد نداره. ازش تعبیر میکنیم به قابلیت نقل مجانی. مثل چی؟ مثل این که میگویند اونجایی که مرد دوتا زن داره و هر کدام یکی از این زنها حق قسم داره، ذره که همان حبو هست، ذره میتواند حق قسم خودش را به ذره دیگر منتقل کند و نقل بدهد، اما حق نداره در مقابل این چیزی را دریافت کنه، بگه من این حق قسم لیلی خودم را به تو میدهم، اما حق نداره در مقابلش یک عوضی را دریافت کنه. این رو میگن حقوقی که قابل نقل هست مجانا و بلا عوضن. مرحوم شیخ در عبارت مکاسب از این حقوق تعبیر میکنن به حقوقی که قابلیت معاوضه بالمال را ندارد. حقوقی که قابلیت معاوضه بالمال رو نداره، اما یه حقوقی هستن قابل نقلن، در مقابلش ذوالحق که این حق خودش رو به دیگری نقل میکند میتواند عوضی رو بگیره. تا اینجای مطلب که روشن شد، ما مجموعاً از همین عناوینی که عرض کردیم، اسقاط، نقل، انتقال، روی همین عناوین مجموعاً ما 6 دست حقوق داریم. و حالا چون این بحث رو ممکنه جای دیگه به این زودی آقایون ملاحظه نفرماین، مناسبه بهش اشاره بکنیم، ولو اینکه این رو در مکاسب مرحوم شیخ اینجا عنوان نکردن، گرچه در فهم عبارات مرحوم شیخ یه مقداری لازمه. قبل از اینکه این 6 قسم رو بیان بکنیم، ممکنه در ذهن شما بیاد از کجا بفهمیم این حق قابل اسقاط یا نه، از کجا بفهمیم این حق قابل نقل یا نه، از کجا بفهمیم این حق قابل انتقال یا نه. در هر مورد بالخصوصی باید مراجعه کنیم به دلیلی که در اون مورد وارد شده. یک کبرای کلی، یک قانون کلی ما در مسئله نداره. اما اون 6 قسم که من به حسب اون چه که در حاشیه مرحوم سید یزدی هست عرض می کنم، عبارت از اینها هستند. 1، یه حقوقی داریم نه قابل اسقاط، نه قابل نقل، نه قابل انتقال. یعنی هیچ کدامی که از این 3 عنوان درش وجود نداره. مثل حق ابوت، حقی که پدر بر ولد داره، این حق رو نمیتونه اسقاط کنه، نمیتونه بگه من از حق خودم گذشتم و اسقاط کردم، نمیتواند نقل کند به بچهش یا به دیگری، و نمیتواند قابل انتقالم نیست. این چنین نیست، وقتی این مرد حق ابوتش منتقل به دیگری بشه. شما بفرمایید که شما در فرق بین حق و حکم گفتید حق قابل اسقاط هست اما حکم نیست. ما یه سری حقوقی داریم فقها تصریح کردن که حق، اما معذاله تصریح کردن که قابلیت اسقاط نداره، و نتیجه این میشه حکم اصلا اسقاط درش محاله. شما وجوب صلات را، وجوب روزه را، احکام شرعیه رو کی میتونه بیاد اسقاط بکنه؟ اما حق قابلیت و زمینه اسقاط درش وجود داره. این یک قسم. قسم دوم، اونجایی که حقی که اسقاط درش راه دارد اما نقل و انتقال درش نیست، مثل حق غیبت. یک کسی میاد به شما میگه آقا من غیبت شما رو کردم، شما میتونید بگید من اسقاط میکنم حق خودم را، اما قابل نقل نیست، قابل انتقال نیست. 3، اونجایی که قابلیت انتقال و اسقاط را دارد اما قابلیت نقل را نداره، مثل حق شفعه. چه روشن. 4، حقی که هم قابلیت اسقاط دارد هم قابلیت نقل دارد هم قابلیت انتقال، مثل حق خیاری که در معامله وجود داره، حق خیار، حق قصاص، اینا هم قابلیت اثبات داره، هم قابلیت نقل داره و هم قابلیت انتقال داره. پنجم، اونجایی که اسقاط جایز است، حقی که قابل اسقاط هست اما قابلیت نقل را دارد فقط مجانا، یعنی نقل بلا عوض. مثال زدیم مثل چی؟ مثل حق قصر. در حق قصر قابلیت اسقاط هست، قابلیت نقل رو دارد اما نمیتونه در مقابلش پولی را دریافت بکنه، نقل بلا عوض. مورد ششم، ما یه حقوقی داریم در این که آیا قابل اسقاطن یا نه، قابل نقلن یا نه، قابل انتقالن یا نه، مشکوکه. حقوقی که از نظر این عناوین برای ما مشکوکه، مثلش بله ششمی میشه، بله مثل چی؟ مثل این که در طلاق رجعی زوج میتواند در زمان عده رجوع کند. حالا آیا این قابلیت اسقاط داره یا نه، قابلیت نقل داره یا نه، قابلیت انتقال داره یا نه، محل نزاع و محل خلافه. این قسم ششم رو ازش تعبیر میکنیم به حقوق مشکوکه. خب عرض کردم ممکنه که فرض کنید که حالا ممکنه انتقالش روشن باشه، اسقاطش مثلا مشکوک باشه، حالا نه که از هر سه عنوانش مشکوک باشه، ممکنه از بعضی از جهاتش روشن باشه، از بعضی از جهات دیگرش مشکوک باشه. خب حالا بحث در اینه، حالایی که ما فرق حق و ملک و حکم و گفتیم، اقسام حق رو در فقه اجمالا بیان کردیم، حالا مرحوم شیخ در کتاب مکاسب میان سه صورت از این صور حق را مطرح می کنن در این که آیا در این سه صورت ما میتوانیم حق را عوض قرار بدیم یا نه، که حالا این سه صورتش رو باید در تطبیق بخونیم توضیح بدیم، دیگه خیلی وقت در خارج مطلب گرفته نشود. و اما عمل الحر، عمل عبد رو گفتیم بلا شک ما میتونیم عوض قرار بدیم، آیا عمل حر رو میتونیم قرار بدیم یا نه؟ شیخ میفرماید دو صورت داره. فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ قَبْلَ الْمُعَاوَزَةَ عَلَيْهِ. خب این قبل المعاوضه در مقابل چیه؟ بعد المعاوضه. بعد المعاوضه رو معنا کردیم، چون این رو دیگه شیخ بیان نمی کنه. بعد المعاوضه معناش این است که اگر کسی بیاد یه حری را اجیر بکنه، وقتی این حر رو اجیر کرد، عمل این میشه برای این اجیر کننده، این اجیر کننده میتونه عمل این حر را در یک معامله بیعی چی قرار بدهد؟ عوض قرار. اما انما الکلام در قبل المعاوضه، قبل از اینکه عقد اجاری بر او منعقد بشود، گفتیم در این که آیا قبل المعاوضه مال یا مال نیست چند مبنا وجود داره؟ سه مبنا. شیخ به دو مبناش اشاره میکنه. انهو قبل المعاوضه علیه، ان قلنا که من الاموال، یعنی اگه عرفش بگه عمل هر مالون، فلا اشکاله، اشکالی نیست که در این که میتونیم عوض قرار بدیم. و الا، یعنی اگر عرف به او مال نگوید، فسیه اشکالون، ما نمیتونیم عوض قرار بدیم در معامله بیعی. چرا؟ من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه، چون ما احتمال میدیم که در بیع عوضین قبل از معاوضه باید مال باشه. چرا اینجا مرحوم شیخ کلمه رو آورد روی قبل المعاوضه؟ برای این که ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا عمل هر تا مادامی که عقد روی او منعقد نشده مال نیست، اما مقارن با انعقاد عقد روی عمل هر میشه مال. شیخ میفرماید این کافی نیست، ما مالیت را در حین عقد کافی نمیدونیم. ما مالیت را چه زمانی لازم میداریم؟ قبل از عقد، یعنی قبل از معاوضه، یعنی چیزی رو که بخوایم معاوضه روی او منعقد کنیم قبل از معاوضه باید مال باشه. میفرماید لااقل احتمال این شرط رو که میدیم من حیث و احتمال اعتبار این که عوضین در بی مالن قبل المعاوضه. خب این قبل، خوب دقت کنید، توضیح دادیم، میگیم خب آقا این احتمال رو از کجا فهمیدید شما؟ کما یدل علیه، دلالت دارد بر این احتمال اعتبار ما تقدم عن المصباح. ما در مصباح المنیر گفتیم معنا کردیم بی مبادلت و مالن به مالم، این ظهور در این داره که قبل المبادله باید چی باشه؟ مال باشه. خب اینجا باز یه نکته ای رو عرض کنیم، چون حیف اگر این رو نقل نکنیم. خب میدونید مرحوم آخوند خراسانی علاوه بر اینکه حاشیه‌ای بر رسائل شیخ دارن، حاشیه‌ای هم بر مکاسب شیخ دارن. مرحوم آخوند خراسانی در اونجا فرمودن که عمل هر به نظر ما قبل از معامله مال هست اما ملک نیست. اون وقت آمدن فرمودن بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه. چرا؟ ماده اجتماع روشنه، این کتاب هم عرفاً مال است هم ملک من. ماده افتراق، اونجایی که یه چیزی مال باشد اما ملک نباشه. مثل چی؟ مثل کلیه فی الذمه، مثل مباحات اولیه قبل از حیازت. این ماهی های تو دریا قبل از اینکه حائضی بره او رو حیازت بکند ماله اما ملک نیست. عکسش اونجایی که ملک باشه مال نباشه، مثل یخ در زمستان، آب کنار دریا، یا یه دونه گندم. این ملک، شما اگر یه دونه گندم از یک کسی بردارید ملک دیگریه و قصد کردید، اما این مال نیست، چون عرف در مقابل این یه دونه گندم مالی رو نمیپردازه. لذا مرحوم آخوند فرمودن که ما قبل از معاوضه این عمل هر ماله اما ملک نیست و ما ملکیت قبل از معاوضه رو لازم نداریم، همین مقدار که مال باشه کافیه. و اما الحقوق، آیا حق رو ما میتونیم عوض قرار بدیم یا نه؟ شیخ سه صورت میکنه. فإن لم يقبل المعاوضه بالمال، اگر حقی باشه که قابل معاوضه بالمال نیست، قابل معاوضه بالمال نیست یعنی قابل نقل بالمال نیست، یعنی نمیشه در مقابل او شما عوض بگیرید. مثل چی؟ مثل حق حضانه و حق ولایت. خب اینجا من اشاره میکنم چون محشین مکاسب این عبارت رو مختلف معنا کردن، به خاطر اون قسم دومی که حالا پس اونم بخونیم بعد دوباره برگردیم به این عبارت. حق حضانت معناش روشنه، حق ولایت هم روشنه، فلا اشکاله، یعنی فلا اشکاله که نمیتونیم رو عوض قرار بدیم. چرا؟ چون البیع من المعاوضات. خب اگر یه چیزی قابلیت عوضیت رو نداره، این نمیشه در معامله بیراه پیدا کنه.
و کذا لولم یقبل نقل. این صورت دومه. کذا یعنی عوض در معامله بیعی واقع نمی شود، اون حقی که قابلیت نقل ندارد، مثل حق شفعه و مثل حق خیار. البته در حق خیار اختلافه، بعضی ها میگن قابلیت نقل داره، بعضی ها میگن نداره. حق شفعه در اونجایی که دو نفر شریک در یه مالی هستن، اگر احد الشریکین بیاد سهم خودش رو به شخص ثالثی بفروشد، دیگری چی داره؟ حق شفعه داره. این حق شفعه قابلیت نقل را نداره. خب حالا قبل از اینکه دلیل رو بخونیم، این دو تا عبارت یه مقداری در معناش بحثه. بعضی ها گفتن این و کذا لولم یقبل نقل قرینه می شود بر این که فإن لم یقبل المعاوضه بالمال، یعنی و ان کان قابلا للنقل. صورت اول، قابل نقل هست، اما قابل نقل چیه؟ مجانیه. همون توضیحی که دادیم، قابل نقل مجانیه، در مقابلش عوضی را نمیتونه بگیره. اما از مثالی که مرحوم شیخ میزنه، حق ولایت قابل نقل نیست اصلا. پدر که ولایت داره، جد که ولایت داره، حاکم شهر که ولایت داره، این قابل نقل نیست. لذا باید عبارت شیخ رو همانطوری که سیدم در حاشیه فرموده بگیم، این ان لم یقبل المعاوضه بالمال، یادداشت بفرمایید، مراد شیخ این است که یعنی نه قابل نقل است، نه قابل اسقاط است. هیچ کدام حقوقی داریم که نه قابل اسقاط، نه قابل نقل، نه قابل انتقال. این صورت رو شیخ داره بیان میکنه. خب و کذا لولم یقبل النقل، این لولم یقبل النقل یعنی و ان کان قابلا للانتقال، و ان کان قابلا للاسقاط. ولو قابل اسقاط یا قابل انتقال باشه، ما حق شفعه و حق خیار را نمیتوانیم عوض قرار بدیم. چرا؟ میفرماد لأن البیع تملیک الغیر. بیع ماهیتش یعنی تملیک. اون وقت چیزی که قابل نقل نباشد قابل تملیک نیست. لأن البیع تملیک الغیر. اینجا که میرسن یک کلامی رو از صاحب جواهر نقل میکنن. صاحب جواهر به این لأن البیع تملیک الغیر اشکال کرده، گفته ما جایی رو داریم بیع هست اما تملیک نیست. میگیم کجا؟ فرموده بیع دین علی من هو علی. من از زید دینی را طلب دارم، زید میشود من هو علی. حالا اگر آمدم اون دینی را که از زید میخوام، او رو فروختم به خود زید در مقابل کتاب زید، گفتم اون 100 تومانی که ازت میخوام اون 100 تومن رو به تو میفروشم، یا اون مثلا فرشی که از تو میخوام و بر ذمه تو هست او رو به تو میفروشم در مقابل کتاب. صاحب جواهر فرموده اینجا بیع هست اما اینجا تملیک وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون چه که دین بوده در ذمه زید در اثر این بیع ساقط می شود. ما نمیتونیم بگیم الان زید مالک یه چیزی شد، زید مدیون الان مالک چیزی نشده. مرحوم شیخ جواب میده، میفرماد نه، در همین بیع دین علی من هو علی اول تملیک است بعد سقوطه. یعنی اول این زید مدیون مالک همان چیزی که در ذمه‌اش هست می شود، بعد از اینکه مالک او شد او از ذمه‌اش می شود ساقط میشه. ولا ينتقضوا به بیع دین. عرض کردم ایراد کننده نقد صاحب جواهره. به چی میخواد نقض وارد کنه؟ به این لأن البیع تملیک الغیر. میخواد بگه ما جایی داریم بیع هست اما تملیک نیست. در بیع دین علا من هو علی، شیخ جواب میده میفرماد ولا ينتقض. چرا؟ لأنه لا مانع من کونه تملیکن فیسقط. مانعی نداره که ما بگیم این اول تملیک بوده، یعنی وقتی این دین بر ذمه زید رو به خود زید فروخت، زید اول مالک او میشود بعد از ذمه ساقط میشه. بعد یک شاهدی میارن میفرماند ولذا جعل الشهید فی قواعده. شهید در کتاب قواعد جعل الابراء را مرددن بین الاسقاط و تملیک، ابراء را مردد بین اسقاط و تملیک قرار داده. در خود معنای این عبارت هم باز خیلی حرفه، اما اونی که حالا انسان میتونه خیلی روشن‌تر بیان بکنه اینه، مرحوم شهید در قواعد فرموده ما نمیتونیم ابراء را یک معنای مشخصی براش بگیم. ابراء مردد است بین الاسقاط و تملیک، چون گاهی اوقات ابراء فقط این چنین است که فائده اسقاطی داره، گاهی اوقات فائده تملیکی و اسقاطی هر دو رو داره. شیخ میفرماد چطور شهید در کتاب قواعد ماهیت ابراء را مردد بین تملیک و اسقاط قرار داده. اینی که شهید مردد قرار داده معناش این است که بین این دوتا قابل چی هست؟ جمعه. یعنی می شود هم تملیک باشد هم اسقاط باشه. در بیع دین علی من هو علی هم مسئله همینطوره. این ولذا یعنی برای اینکه میشه جمع بین تملیک و اسقاط بشود، جعل الشهید در قواعد ابراء را یعنی ماهیت ابراء رو فرموده مردد است بین اسقاط و تملیک. خب اینجا میگیم که جناب شیخ چطور شد شما در باب بیع دین علی من هو علی میگید من هو علی میتواند مالک بشود، اما در باب حق میفرمایید حق را نمیشود به من علیه الحق، من ذوالحقم دیگری علیه الحقه. شما میفرمایید حق را نمیشود به من علیه الحق منتقل کرد. یه کسی است که من بر او حقی دارم، شیخ میفرماید نمیتونیم بیاییم بگیم که این من علیه الحق، بهش بگیم این حقی که من بر گردن تو دارم این در مقابل این کتاب معامله انجام بدیم. چه فرقی بین دین و حق وجود داره؟ شما میگید بیع دین علی من هو علی درسته، اما حق را نمیتونیم در اون جایی که من علیه الحق هست در یه معامله او رو چی قرار بدیم؟ عوض قرار بدیم. شیخ میفرماد فرقش این است که در باب ملک ما من له الملک و من علیه الملک نداریم، اما در باب حق من له الحق و من علیه الحق داریم. این رو دقت بفرمایید مقدار روشن بشه. در باب حق دو طرفه، من له الحق من علیه الحق. حالا بیاییم حق خودمون رو بخواییم به من علیه الحق منتقل کنیم، لازمش این است که شخص واحد هم بشود له الحق هم علیه الحق. خب این نمیشه، این امکان نداره یک شخص واحد هم له الحق هم علیه الحق بشه. اما بخلاف ملک در دین مدیون من علیه دینه، اما چون ملک دو طرف به نام من له الملک و من علیه الملک نداره. ملک یعنی چی آقا؟ یعنی نسبت بین مالک و مال. نسبت بین مالک و مال رو میگن چی؟ ملک. دیگه من علیه الملک ما در باب ملک نداریم، لذا چون من علیه نداریم در اونجا میگیم آقا انسان میتواند مالک دین که خودش بدهکار بوده بشود، مالک او بشه، اما در باب حق اینطور نیست. ولحاصل انه یعقل ان یکون مالکن فی ذمته، معقول است که این مالک در ذمه خودش بشه در بیع دین علی من هو علی. فیؤثر تملیکه السقوط، اثر تملیک سقوط دینه، اما ولا یعقل ان یتسلط علی نفسه، اما نمیتونه سلطنت بر ضد خودش پیدا بکنه. و سر ان مثل هذا الحق، یعنی مثل این حقی که دو طرف داره، من له الحق و من علیه الحق، سلطنتون فعلیتون لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحد، معقول نیست که دو طرف قائمه به یک شخص باشه. به خلاف الملک فانها نسبت بین المالک والمملوک، ما در ملک دیگه من علیه الملک نداره. ولا یحتاج الى من یملک علی، در ملک دیگه من علیه الملک نداریم. حتی یستهیل اتحاد المالک والمملوک علی، تا اینکه بگیم ما اتحاد مالک یعنی من له الملک، مملوک علی یعنی من علیه الملک محال بشه. فهم، این فهم رو به دو تا مطلب عرض می شود که اشاره دادن. یه مطلبش که روشن‌تره این است که ما در بعضی از ملک ها من علیه الملک هم داریم. مثل کجا؟ مثل کلیه فی الذمه. من اگر 100 کیلو گندم کلی رو از شما خریدم به طوری که ذمه شما مشغول باشه، خب شما میشید من علیه الملک. بنابراین اینطور نیست که در ملک هم ما من علیه الملک در همه موارد نداشته باشیم، در بعضی از موارد داریم. اینجا یه نکته رو عرض کنم، اونهایی که اهل دقت هستن دنبال بفرماین. شیخ یه خورده عرض میشود که مسیر بحث رو عرض میشود که به صورت خلط در اینجا واقع شده. بحث ما در چی بوده آقا؟ بحث این بوده آیا حق را ما میتونیم تو بیع عوض قرار بدیم یا نه، این بحث بوده. این استدلال و این دو سه تا سطری که الان خوندیم همش به درد اونجایی میخوره که ما بخوایم حق را نسبت به من علیه الحق فقط عوض قرار بدیم. او وقت بگید آقا اجتماع من له الحق و من علیه الحق نمیشه. اما خب چه عیبی داره اگر من بیام بگم آقا اون حقی که من بر زید دارم، اون حق رو به شخص ثالثی من میخوام عوض قرار بدم در معامله با یک شخص ثالث. اگر پای شخص ثالث در کار اومد دیگه این فرمایشات راه نداره. خب اما قسم سوم، اما الحقوق القابله للانتقال، حقوقی که قابلیت نقل داره، قابلیت انتقال داره، قابلیت اسقاط هم داره، این قسم سوم، یعنی همه اینها هست، مثل حق تهجیر و نحو حق تهجیر، مثل حق رهانت. فهیه و ان قبلت نقل، قابل نقل هم هست. قابل نقل رو معنا کردیم یعنی قابلیت نقل به یکی از اسباب و عقود شرعیه، مثل صلح. و قوبلت بالمال یعنی قابل نقل مع العوض هم هست، اینطور نیست که نقلش مجانی باشه، در صلح مال در مقابلش واقع می شود. اما باز این حق تهجیر رو که هم قابل نقل، هم قابل اسقاط، هم قابل انتقال، ما باز نمیتونیم این رو در بیع عوض قرار بدیم. چرا؟ دو دلیل میارن. یک دلیل این است که مال بودنش مشکوکه و ما در معنای بیع گفتیم که بیع مبادلت و مال به مال. دو دلیل دوم این است که فقها در شرایط العوضین اونجا میان میگن ثمن باید چی باشه؟ مال باشه. پس حق را نمیتونیم عوض این سمن نمیتونیم عوض قرار بدیم، سمن قرار بدیم روی این دوتا دلیل. الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع، در این که ما بتونیم عوض قرار بدیم برای بیع اشکالن. دو تا دلیل میارن، یک من اخذ المال فی عوض المبایعه لغتا و عرفا، در دو طرف عوض در مبایعه هم در لغت هم در عرف میگن باید مال باشه و این حق تهجیر مال نیست. اینطور نیست که الان بگیم آقا این عرفیت داره. مال رو یه ملاکی به شما عرض کنیم، مال یعنی ما یبذل به ازائه مال، مال اونیست که در مقابلش عرف و عقلا میان پول میدن. حالا یک کسی حق تهجیر داره نسبت به زمینی، این رو عقلا نمیان بهش در مقابلش مال بدن. دلیل دوم، مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض لشروط العوضین، فقها ها وقتی متعرض شروط عوضین میشن و لما یصح، لما غلطه و لما عطف به شروط العوضین، عند التعرض لشروط العوضین و لما یصح ان یکون اجرتا مثل اجاره، کلمات فقها ها ظهور در چی داره؟ در حصر ثمن در مال داره. خب مطلب دیگر این است که میفرمان بیع نه حقیقت شرعیه داره نه متشرعیه. بیع یک معنای عرفی داره، اما فقها در این که معنای عرفی بیع چیه اختلاف کردن. ثم الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقتون شرعیه ولا متشرعیه، نه حقیقتی داره که شارع وضع کرده باشه نه متشرعه وضع کرده باشن، بل هو باق على معناه العرفی کما سنوضحه ان شاء الله تعالی، الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه. یعنی خب حالا در این که معنای تعریف عرفی بیچیه فقها اختلاف کردن. مرحوم شیخ سه تا تعریف رو از قول فقهای دیگر میارن، به هر سه اشکال میکنن، بعد تعریف چهارم رو ارائه میدن. و فل مبسود و تذکره، شیخ در مبسود، علامه در تذکره و غیر اینها اومدن گفتن به انتقال و عین مشخص من شخص، اگر عینی از یک شخص انتقال پیدا کرد الی غیره به عوض مقدر، به یک عوض معین، در صورتی که ترازی طرفین هم باشه. می فرماد و حیث و ان فی هذا التعریف مسامحتن واضحه، در این تعریف مسامحه روشنه. دو تا مسامحه در این تعریف وجود داره. مسامحه اول که اینو دیگه شیخ بیان نفرمودن، مسامحه اول این است که فرمودن بی انتقال و اینن من شخصن، در حالی که انتقال اثر البیعه نه جزء ماهیت و حقیقت بی باشه. وقتی شما یه بی انجام میدید اثر این بی چیه؟ انتقال. پس نمیتونیم انتقال رو در خود ماهیت بی ما بیاریم. دو، مسامحه دوم این که در تعریف بی آمدن شرایط صحت رو هم آوردن، به عوض مقدر، مقدر از شرایط بی نیست، از شرایط چیه؟ صحت بی. ما دو جور شرط داریم، یه شرطی داریم برای اصل تحقق بی، یه شرطی داریم برای صحت بی. مقدر از شرایط صحت بیه، و چون در این تعریف یک مسامحه واضح هست، عدل آخرون دیگران آمدن یک تعریف دومی آوردن الى تعریفه، گفتن چی؟ گفتن به الایجاب والقبول الدالین على الانتقال. انتقال اومدن از آثار قرار دادن، اما گفتن به ایجاب و قبول است که دال بر انتقاله. شیخ میفرماید اینم اشکال داره. چرا؟ میفرمان آمدن گفتن به لفظه ایجاب و قبول، این همون لفظ دیگه، در حالی که بی من مقولت المعناست، مراد از معنا نه قصد قلبیه. بین مقولت المعنا یعنی واقعیت من الواقعیات، یعنی واقعیت خارجی البته، نه واقعیت تکوینی، یه واقعیت اعتباری هم. یعنی توی خارج در بین مردم بی واقع میشه. ما اونی که توی خارج در بین مردم واقع میشود او رو باید معنا بکنیم، و او یک ارزش از امر لفظی نیست. لذا شیخ اشکال میکنه و حیث و ان البی من مقولت المعنا، معنا یعنی که یه امر خارجی واقعی اعتباریه در بین مردم وجود داره، دون اللفظ مجردن، یه واقعیت لفظی نداره. شما ببینید شهادتین در باب اسلام یک شخص، شهادتین مجرد همون واقعیت لفظیه که میاد بیان میکنه. به ظاهر ما دیگه میگیم حکم چی برش بار میشود؟ مسلمان. دون اللفظ مجردن او به شرط قصد المعنا، یا اینکه معنا رو هم قصد بکند، و الا لم یوقن، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بی حقیقتش لفظ باشه، لفظ هم همون ایجاب و قبوله، لا لم یوقن انشاءه به لفظ، انشاء بی به لفظ معقول نیست. چرا؟ انشاء تعریفش رو باید بدونید اول. انشاء یعنی ایجاد المعنا به لفظ، این معنای انشاء. شما وقتی میگید آقا این امر از امور انشائیت، یعنی یک معنایی رو در قالب لفظ چه میکنیم؟ ایجاد میکنیم. پس در نتیجه دیگه لفظ خودش قابل انشاء نیست، چون نمیشود لفظی را با لفظ دیگر ایجاد کرد. شما نمیتونید یه لفظی را سبب ایجاد یک لفظ دیگر قرار بدید. پس اونی که قابلیت انشاء رو داره معناست، ولذا مشهور میگن انشاء ایجاد المعنا به لفظ، و الا یعنی اگر بخواد به ایجاب و قبول لفظی باشه، لم یعقل معقول نیست انشاء بی به لفظ، به همین توضیحی که عرض کردیم. حالا تا اینجا دو تا تعریف، تا بقیه تعاریف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.